ساعت 6 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، به اهم خبرها توجه بفرمایید. در اسناد و حقوق بین الملل حق دفاع مشروع برای کشور مورد تجاوز امری مشروع و مورد تأکید است. رئیس قوه قضاییه و عضو شورای موقت اصل 111 قانون اساسی گفت فعلا شواهد نیروهای مسلح ایران نشان می‌دهد جغرافیای برخی کشورهای منطقه آشکارا و نهان در اختیار دشمن است و از آن نقاط علیه کشور ما در تجاوز استفاده می‌شود. آقای محسنی اجرایی افزود حملات شدید به این اهداف ادامه خواهد داشت و این راهبرد همکنون در حال اجراست و دولت و دیگر ارکان نظام متفق القولند. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ همواره حسن همجواری و احترام همسایگان را نگه داشته و در بسیاری از سوانح و حوادث به یاری آنها شتافت است، لکن این امر بدیهی و یک اصل ثابت است. ایران به کسی که به ما تعدی نکرده ضربه نخواهد زد. رئیس قوه قضاییه گفت فعلا شواهد نیروهای مسلح ایران نشان می‌دهد جغرافیای برخی کشورهای منطقه آشکارا و نهان در اختیار دشمن است و از آن نقاط علیه کشور ما در تجاوز استفاده می‌شود. رئیس مجلس در پیامی در فضای مجازی تأکید کرد مبدأ هر حمله ای مقصد پاسخ ماست. آقای قالیباف در این پیام با بیان اینکه حمله آمریکایی صهیونی به تأسیسات آبشارین کن جزیره قشم جنایت آشکاری است که واکنشی متناسب دریافت خواهد کرد، افزود پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه به سکوی عملیات علیه ایران تبدیل شدند. بنابراین مبدأ هر حمله ای مقصد پاسخ ما خواهد بود. بیانیه وزارت امور خارجه درباره ضرورت خودداری کشورهای منطقه از قرار دادن قلمرو و امکانات خود برای تجاوز نظامی علیه ایران. وزارت خارجه با اشاره به تجاوز نظامی مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌های ارشد کشورمان تأکید کرده است. پاسخ به این تجاوز نظامی بیرحمانه حق ذاتی ایران در دفاع از خود است که در ماده 51 منشور ملل متحد هم متبلور شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از کلیه امکانات خود برای مقابله با این تجاوز جنایتکارانه استفاده می کنند. این بیانیه افزوده اعمال حق ذاتی دفاع مشروع ایران تا زمانی که تجاوز متوقف شود و یا شورای امنیت سازمان ملل به وظیفه خود در شناسایی و معرفی متجاوزین و تعیین مسئولیت‌های مرتبط بر تجاوز آنها عمل کند ادامه خواهد داشت. وزارت امور خارجه تأکید کرده است هیچ عاملی نمی‌تواند حق ذاتی ایران را برای دفاع از خود در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی مخدوش کند. عملیات دفاعی ایران علیه اهداف و امکاناتی است که منشأ و مبدأ اقدامات تجاوزکارانه علیه ملت ایران هستند و یا در خدمت چنین اهدافی قرار دارند. این بیانیه در پایان تصریح کرده جمهوری اسلامی ایران نسبت به حفظ و تداوم روابط دوستانه با کشورهای منطقه بر مبنای احترام متقابل اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی یکدیگر اهتمام داشته است. افشاگری روسیه درباره تلفات رژیم صهیونیستی. طبق اطلاعات روسیه با اسناد غیر قابل انکار برای پشتیبانی از آن، تلفات رژیم صهیونیستی در 3 روز جنگ رمضان سنگین بوده است. بر این اساس تلفات صهیونیستا شامل 6 ژنرال، 32 مأمور موساد، 78 مأمور شینبت، 11 دانشمند هسته‌ای، 198 افسر نیروی هوایی، 462 سرباز و 423 نیروی ذخیره بوده است. طبق اطلاعات روسیه این ارقام عظیم شامل شهرک نشینان صهیونیست نمی شود که تخمین زده شده تعداد آنها هزاران نفر باشد و برخی از آنها هنوز زیر آوار هستند. حمله حزب الله لبنان به پایگاه فرماندهی و مقر ستاد اطلاعات نظامی اسرائیل. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه اعلام کرد که پایگاه رمله، پایگاه فرماندهی جبهه داخلی در جنوب شرقی تل‌آویو واقع در 135 کیلومتری مرز لبنان و فلسطین اشغالی را با مجموعی از موشک‌های منحصر به فرد و پیشرفته هدف قرار داد. حزب الله لبنان همچنین در بیانیه دیگری از حمله پهپادی تهاجمی به پایگاه قلیلوت مقر ستاد اطلاعاتی نظامی واحد 820 در حومه تل‌آویو خبر داد. ممنون از همراهی شما. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 7. میدونی این روزا چرا همش میگن پشت تلفن و توی فضای مجازی نباید هر چیزی رو گفت؟ چون الان دیگه دشمن گوش وایستاده، اما نه با آدم، با هوش مصنوعی. دنبال یک کلمه است تا مسیر بعدی حملهش رو بچینه. مثلا همین که میگی آره دایی نظامیه گفته فلانجا رو زدن، یا میگه تجهیزات جدید آوردن از فلانجا، یا تا اتفاقی میفته سریع به فامیل نظامیتون زنگ میزنی، داری بی هوا اطلاعاتی میدی که واسه یه تحلیلگر دشمن مثل طلا میمونه. یا حتی بدتر از اون، فامیل نظامیتونم تبدیل به یه هدف کردی. فقط کافیه پشت تلفن یا صفحات مجازی بگی صدای پدافند از فلان سمت اومد، همونجا میفهمن دفاع از کجا بوده و کی شلیک کرده. وقتی پشت تلفن میگی فلان زیر ساخت رکیده یا کیا کجا شهید شدن، داری به دشمن خبر میدی موفق بودن یا نه و کجا باید دقیق تر عمل کنن. فکر میکنی چون پیام خصوصی فرستادی یا تماست عادیه مشکلی نیست، اما خبر نداری اون طرف دارن حرفاتو مثل دیتا میکشن بیرون. اینا فقط حرف نیست، توی مواقع خاص هر حرف اشتباهی یعنی هدف گذاری دقیق تر برای دشمن. قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمنت کمک میکنه یا هموطنت.
خدا که دیدت ما کردیم که ما چه دلی داریم بیان بگو
نطلت نفت خدا
پایان نیست آغاز. قهرمانان نمی میرند،
اسکجولینگ آفیسر بود، یعنی در حقیقت برنامه های پروازی رو نظارت میکرد، مینوشت نظارت میکرد و که پروازها هر کدوم سر زمان خودش انجام بشه مشکلاتشون رو برطرف میکرد، در این حال که خودش پرواز میکرد و آموزش هم میداد، معلمی هم میکرد.
ایشون یه سوالی از من کرد در مورد سیستم ناهبری، من یه جوابی دادم، چون بذار خودم فهم کردم همیشه آدم مقتدری هستم، حرفایی که میذارم خیلی خوب قبول میکنه و فرام میشه. گفت نه، اینه که شما میگی درست نیست. اگه درست بود چی؟ گفت میذارم از پرواز کنم. گفتم بیا سر، رفت کتاب وارد شد و نگاه کرد، نه این ممکن درست نیست. ما رو گذاشت شناب، ما رو پرواز نبرد، یه نفر دیگه انتخاب کرد رفت، ما دانگرید شدیم. از پرواز یه نفر بذارن زمین، دوستان من میدارن، این یه امتیاز منفیه براش. ویدیو آسان آنتونی نبایی نداشت.
هیچ گونه منو ناراحت هم نکرد، اذیت هم نکرد و اون مذهبی هم که داشت واقعی بود. تظاهرم
در یک روزی که میخواست بره نماز جمعه، گفته بودن حق ندارید که برید نماز جمعه، حزب خلق مسلمان یا عوامل سیاسی نظامی اون که در رخنه کرده بودن در پایگاه دوم شکاری میخواستن جلوی اینا رو بگیرن. این آقایون کفن پوشیده بود و با یارانش، با بچه هایی که حزب‌اللهی بودن، دوستانش بودن، رفتن برای نماز جمعه که بعد از اون ایشون رو دستگیر کردن. میخواستن محاکمش کنن که خلبانای گردانای پروازی ایشون رو، چون به هر حال میشناختن، معلمشون بود، خلبان بود، فرماندهشون بود، ایشون رو نجات دادن، یعنی در حقیقت فراری دادن به سمت تهران.
جنگ ما با عراق یک جنگ مقطعی و موضعی است که نه به خودش شروع میشه و نه در خودش ختم خواهد شد.
فرمانده جواد فکوری.
من از سال 1352 با ایشون آشنا شدم. ایشون از اون موقع تقریبا درجات بالا بود، اون موقع سربرد بودن و بنده اون موقع سروان بودم. ایشون من باشون آشنا شدم. یکی از خلبانای به نامی بود که هم از نظر پروازی و هم از نظر دیسیپلین نظامی واقعا بسیار آدم دقیق و واقعا توی همه کارها با دقت کارهاشو انجام میداد. بنده فرج الله براتور هستم، سرتیپ دوم خلبان، متولد 1124 هستم و دوره خلبانی رم در آمریکا گذراندم سال 1967 و مدتی بعد از اومدن به ایران حدود 4 سال هواپیمای F5 رو پرواز کردم و بعدم هواپیمای F4 رو از سال 51 پرواز کردم. جمعا حدود 3700 ساعت پرواز دارم با هواپیمای F5 و F4. اگر بخوام از اخلاق بگم که ایشون قبل از انقلاب از خلبانایی بودن که هیچ وقت روزه‌شون قطع نمی‌شد. ماه مبارک رمضان کلاً یک ماه رو روزه
نمکی. فکری دستور داد که با حد اکثر قدرت به پایگاه‌های هوایی عراق حمله بکنیم، برای اینکه باندهای فرودگاهشون رو بزنیم، شلترها و مخازن سوخت و این چیزا رو بزنیم که اینا نتونن پرواز بکنن. برای اینکه ساعت 9 شب صدام سخنرانی کرد و گفت که من دست به جوانانم دستور دادم که وارد مرزهای ایران بشن و اونها وارد شدن. فکوری هم آدم استراتژیستی بود، ایشون دستور داد که به شدت پایگاه های هواییشو بزنن. وقتی پایگاه هوایی رو زدیم بلافاصله دستور داد که سویچ کنیم توی به اصطلاح انهدام پالایشگاهاش، چون اطلاعیه داشتیم از اداره دوم که پالایشگاه های عراق فرآورده های نفتی که تولید میکنن کفایت کار کشور عراقو میکنه و حتی چیزی هم به بیرون صادر میکنه.
فرمانده جواد فکوری:
نیروی هوایی عراق روزی که حمله کرد به اصطلاح میخواست اون خاطره جنگ 1967 اسرائیل رو صدام حسین میخواست در خواب و خیال خودش میخواست اینو تجدید بکنه. قسمت اعظم نیرویی که عراق تونسته با اون نیرو به ایران حمله کنه، من میتونم بگم یا از کار افتاده و اینکه سردگون شده. و من به طور حتم میتونم بگم بین 80 تا 90 فرند هواپیمای شکاری عراق رو ما زدیم.
سرتیپ خلبان فرج الله براتپور:
زمانی که جنگ شروع شد ایشون فرمانده نیروی هوایی بود و واقعا فعالیت ایشون شب و روز بود در زمان جنگ، تا زمانی که بود و تا زمان شهادتش. شب و روز ایشون تو اون بحبوحه اول جنگ ایشون خیلی زحمت کشید، خیلی تلاش کرد و دستوراتی که ایشون میداد واقعا همش به جا. یعنی روز اول جنگ ما طرح البرز داشتیم، طرح البرز برای پایگاه ها و هدف های ما، هر پایگاه هدفی داشت که میرفت هدف خودش رو میزد. ولی ایشون در روز دوم گفت که باید پالایشگاه ها و تلمه خونه هاشون هم بزنید، که ما در عرض تقریبا یک ماه خورده دومانش و حدود 40 روز ما صادرات نفت عراق بیش از 4 میلیون بشکه در روز بود رساندیم به صفر. یعنی تمام تلمه خونه هاشو زدیم، پالایشگاهاشو گسترم میزدیم که کشورهای مثل عربستان و کویت و بحرین و قطر و اینا بهش سوخت میرساندن برای تجهیزات جنگیش، که چون دیگه پالایشگاهاش نمیتونستن سوخت بدن. و همچنین ما نمیذاشتیم که برایش سوخت از خلیج فارس وارد بشه یا کمک از خلیج فارس وارد بشه.
با حملات نیروی هوایی ایران تمام پایگاه‌های هوایی عراق به جز پایگاه الولید نابود شد. صدام هواپیماهای جنگی جدیدی خریداری کرد و همه آنها را در دورترین و امن‌ترین پایگاه هوایی خود یعنی الولید مستقر کرد. نیروی هوایی ایران عملیاتی به نام H3 برای نابودی این پایگاه طراحی می‌کند. محمد علی صمدی، مستندساز و پژوهشگر دفاع مقدس:
دو تا عملیات بزرگ داره ارتش جمهوری اسلامی در طول جنگ. این دو تا عملیات سال اول جنگ اتفاق افتاده، ولی بزرگترین عملیات های نیروی هوایی ارتش ماست. یکی عملیات کمان 99 که فردای آغاز جنگ انجام شد با 140 فروند جنگنده در پاسخ به حمله روز قبل عراق. یکی هم عملیات حمله به پایگاه های الولید در مرز اردن و عراق، معروف به حمله به H3. توجه داشته باشین که عملیات حمله به H3 از پیچیده ترین عملیات های تاریخ جنگ های هوایی است، یعنی رکوردش در جنگ های هوایی ثبت شده. تو پیچید در از نظر پیچیدگیش و یکی از طراحانش جناب شهید فکوری است.
سرتیپ خلبان فرج الله براتپور:
شهید فکوری من خواستم تهران خدمت شما کردستیم، دستور این عملیات دادن که برای انجامش گذاشتن برای 15 فروردین و بندرم فرمودن که لیدری پرواز رو به عهده میگیرم. گفتم چشم. خلبانا رو صدا کردیم، اومدن پست فرماندهی و به خاطری که این عملیات لو نره مثل مرتبه اولش، دستور داده شد که تا وقتی که ما برمیگردیم هیچ گونه ارتباطی از پایگاه به بیرون نباشه. تمام قطع، حتی با تهران، حتی مخابرات پایگاه و پرسنلی هم که در پست فرماندهی بودن بیرون نرن تا ما موقعی که بمب زدیم برگشتیم دیگه. در اثر طوری عمل شد که خبردار نشدن.
سرتیپ خلبان علیرضا نمکی:
سه تا هواپیمای F-5 بلند شدن و رفتن همزمان. ساعت 8:30 مثلا اجتماع زده شد، 8:30 هم شمال عراق کرکوک زدن که توجه دفاع هوایی عراق تماما جلب شد به شمال. اونجا رو اصلا متوجه نشدن و اینا رفتن و برگشتن. خب یه همچین من توی چیزش دستور عملیاتیش خوندم، نوشته بود که به اصطلاح احتمال خسارات‌های خودی، نوشته احتمال داره که همه 8 فروند هواپیمای جنگنده از دست بره، هر کدومشون به علت یه 4 تا هواپیمای رهگیر عراقی میزد تو دسته اینا، یکی به عنوان کمبود سوخت میپرید بیرون، یکی میرفت اون ور میخورد زمین، یکی میرفت اون طرف گیرش میداختن میزدنش، به هر صورت متلاشی میشد اون دسته پروازی. باید عملیات طوری انجام میشد که نفس از کسی در نیاد تا این عملیات انجام بشه. فقط کافی بود یه فروند هواپیما از پایگاه مثلا کرکوک بلند شه. وقتی رفتن کرکوک رو زدن و رفتن، ارتش عراق گفت خود تموم شد، حمله امروزشون ایرانیا به کرکوک تمام شد. متوجه نبودن که همین ثانیه ای بعد اشتیری زده میشه.
آخرین گزارش هایی که به ما رسیده این استش که تعدادی هواپیمای توپولوف، رادار و تاسیسات این مراکز صدمه خورده و به خصوص هواپیماها از بین رفتن در این پایگاه به نام H3 یا H3 نامگذاری شدن. همطوری که ملاحظه تمام اینها H3 هستند و ما هم اینها را به نام H3 میشناسیم.
26 فروردین 1360 سرتیپ خلبان فرج الله براتپور، لیدر دسته عملیات H3.
برای خلبان نیرو هوایی تقریبا عادی بود، به اضافه اینکه یه مقدار مسافت بیشتری رو در خاک عراق ما پیمودیم، ولی کلن خواستیم درسی بدیم به صدام که بدون ما قادر هستیم هر هدفی رو در هر کجای خاک عراق باشه منهدم بکنیم. و ضمناً خواستیم یک درسی دیگری بهش بدیم که نباید شهرها را بزنه و اگر جنگ هست باید مناطق نظامی مورد هدف واقع بشه، نه اینکه مردم بی‌دفاع. اما در این ماموریت این درس رو دادیم.
حتما شنیدید که اگر نیروی هوایی نبود واقعا صدام به اهدافش میره. ما در همون روزای اول جنگ جوری حدود بالای 200 سورتی پرواز میکردیم. ما در 45 روز اول جنگ بیش از 10,000 سورتی پرواز نیروهای انجام داد، چه پروازهای جنگی، چه داخل خاک دشمن، چه پشتیبانی از نیروهای زمینی که البته بعضی جاها از مرز خالی بود و نیروهای دشمن همینطور تانک ها می آمدن داخل خاک که ما مجبور بودیم بریم بزنیم. و روز ششم جنگ بود که دیگه اون لشکر ده عراق نزدیک بود که از پل کرخه عبور بکنه. اگر از پل کرخه عبور می کرد و می آمد پایگاه دسپور رو می گرفت، خوزستان از دست ما رفته بود.
محمد علی صمدی، مستندساز و پژوهشگر دفاع مقدس:
آقای جواد فکوری شهرتش به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی است، منتها ایشون مدتی وزیر دفاع هم بودند.
ژیلا زرخاک، همسر شهید جواد فکوری:
یه روز اومد خونه که دیگه چیز شده بود، دیگه مشاور شده بود. آخه ایشون چندین بار استعفا داد
از وزارت دفاع
با هر دو، ولی قبول نمی کردن.
چرا؟
گفتن
نه استعفا می دادن.
خب دیگه خیلی چیزایی دیده بود که واقعا میدونست انجام نمیشه، حرفایی زده بود که میدونست انجام نمیشه. چه فایده داره موندن من؟ بعد تا بالاخره قبول شد و که آقای نامجو شد وزیر دفاع، بعدم خودش شد مشاور در ستاد مشترک، بعد بیشترم با آقای تیمسو فلاحی کار میکرد.
سرتیب خلبان، فرج الله برادپور:
یک طرحی ما داریم که طرح حساب تخریبه. موقعی که دشمن یه پایگاه رو دیگه نزدیک بگیره، این طرح تخریب رو انجام میدن، یعنی جاهای حساس رو با منفجر میکنن که دشمن نتونه به زودی استفاده بکنه. هواپیماهایی که پروازی هستن بلافاصله از اون پایگاه میبرن جای دیگه و اونا هم که پروازی نیستن منهدم میکنن. اینطور طرحی ما داشتیم، یعنی همه دارن، همه کشورها دارن، و اینو فرستاده بودن برای ایشون. نامه رو که باز کرد خوند و دید چنین چیزی نوشتن که طرح تخریب در پایگاه دسو، چون دیگه توپخانه دشمن پایگاه رو میزد، انقدر نزدیک شده بود. و این بود که ایشون با مشت کوبیده بود روی میز و گفته بود تا یک خلبانم از زنده است من این طرحو انجام نمیدم، که دستور داده بود همین عباس محسنی که ایشون برداشته بود برده بود به ستاد مشترک داده بود و گفته بود فرمانده نیرو چی گفته. اونا هم گفته بودن بس مسئولیتش با خودش. این بود که تعدادی از همون خلبانه که دسول بودن و تعدادی هم از تبریز خلبانه پنج رفتن کمک دسولیا. به ما هم که پایگاه همدان بودیم دستور داد که ما را میرفتیم از پشت نیروهای عراقی رو میزدیم و طوری شد به قدری بمباران کردن چه دسول چه ما، انقدر این نیروی دشمن رو که داشت نزدیک بود عبور بکنه از پل کرخه و بیاد و دسول و خوزستان رو بگیره، این بود که با این دستور ایشون این لشکر از بین رفت و عقب نشینی کردن و دیگر نتونستن.
دو روز پس از شکست حصر آبادان، در شامگاه هفتمین روز مهر 1360، سرتیپ جواد فکوری به همراه سرلشکر ولی الله فلاحی، جانشین ستاد مشترک ارتش، سرتیپ موسی نامجو نماینده امام در شورای عالی دفاع و فرمانده دانشکده افسری، یوسف کلاهدوز قائم مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محمد علی جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر تصمیم می‌گیرند به تهران رفته و این پیروزی‌ها را گزارش دهند. جیلا زرخاک، همسر شهید جواد فکوری:
که اصلا قرار نبود بره، اومد خونه به من گفت جیلا من میخوام برم جد. گفتم تموم شد که تو کارو برد دیگه، که خورده به خونه برس. باور کنیم ما این خونه که گرفته بودیم گمالی یکی از اقواممون بود، یه کارایی که یک هرگز نکرده بود تو زندگی من. تمام این صندلی های ما از این حسیری ها بود و اینو تمام با روغن جلا تمیز کرد و علی رو برداشت برد همم و تمام تو همم و زده و فونی کرد. اصلا یه کارایی که هرگز نکرده بود. خلاصه گفتش که نه دیگه، چون تیم سفلایی گفته من میرم، تو سه روزم بیشتر طول نمیکشه. گفتم باشه. دو دفعه رفت از پله ها پایین، باز اومد بالا. من اصلا بهم الهام شده بود، شب قبلش هم با من تلفنی صحبت کرد. انوشم میگم خیلی موسیقی دوست داشت و اینا، یه ارگ نزدیک خونم و یه مغازه بود چیزای موسیقی، آلت موسیقی میفروخت. بعد به من گفت چیلا بسو بره بخره، این انقدر خوشش اومده از این اینا. گفتم باشه. بعد گفتم تو کی میای؟ گفت من قرار بود فردا شب بیام، نمیام، آخر هفته میام. چیه جرینه؟ ولی میدونم تو دلم چرا اینقدر چیز داشتم، دلشوره داشتم اینا. بعد اومدم و دیگه نه شده بود، بچه ها رفتن خوابیدن و منم باز نشستم یه خورده.
هواپیمای C-130 که از تهران برای انتقال مجروحان به اهواز آمده بود به زمین می‌نشیند. پس از انتقال مجروحین، خلبان از تیمسار فلاحی می‌خواهد به دلیل اینکه باید در اسرع وقت مجروحان را برساند، او و همراهان با پروازی دیگر به تهران بروند. تیمسار فلاحی موافقت می‌کند. بعد از انتقال مجروحان به داخل هواپیما، خلبان متوجه می‌شود که این پنج فرمانده سوار بر هواپیما شدند. خلبان مجدداً نزد فلاحی می‌رود. او به خلبان می‌گوید چون هواپیمای دیگری نمی‌تواند پرواز کند، ما با شما می‌آییم. سرتیپ خلبان فرج الله براتپور.
اینها رفته بودن بعد از عملیات سامن الهمه بود که شکست عصر آبادان. اینها شهید فلاحی بود، فکوری بود و کلاهدوز بود، تعدادی بودن که اینا توی هواپیما بودن و تعدادی هم تابوت مال جسد شهدا بود، یه تعدادی هم مجروح بودن که اینا رو داشتن می آوردن برای تهران.
هواپیما به سمت تهران حرکت می کند. همه چیز تا 70 مایلی تهران عادی است. هواپیما در ارتفاع 25,000 پایی در حال پرواز است که ناگهان صدای انفجار مهیبی در قسمت راست هواپیما روی می دهد. در پی این انفجار برق هواپیما قطع می شود و هواپیما هر چهار موتور خود را از دست می دهد. سرتیپ خلبان فرج الله براتپور.
والا نمیدونم چه بگم. خلبانش که میگه من صدای انفجار از انتهای هواپیما شنیدم و این هواپیما یه مرتبه 4 تا موتورش خاموش میشه. 4 تا موتور خاموش شدن در هواپیمای فسلسی بی سابقه بوده در دنیا. حالا علتش چه بوده من دقیق نمیدونم، هنوزم آشکار نشده که چه بود که 4 تا موتور این هواپیما یه دفعه. بعد خلبان 4 تا موتورش که میره روشن نمیشه، تلاش میکنن میاد که فورس لندینگ بکنه همونجا که کهریزه که میشینه. متاسفانه جلوش یک چاله بزرگ بوده که ما میره تو چاله و بالش میشکنه و آتش میگیره و اینها هم شهید میشن. تعداد زیادی به شهادت رسیدن، منتها خلبان و یک چند نفرشون از اون شیشه جلو که اون شکست دادن اومده بودن بیرون. یک ضربه بسیار واقعا بزرگی بود به روح و جان و قلب بنده و سایر اونهایی که واقعا می شناختنشون رو و آشکار کرده بودن و می دونستن چقدر دلسوزه برای مملکت، برای وطنش. و این بود که واقعا شوک بزرگی بود برای ما.
خلبان بلافاصله از کادر پرواز می‌خواهد که چرخ‌های هواپیما را باز کنند تا در موقع برخورد با زمین ضربه کمتر باشد. چرخ‌های سمت راست باز می‌شود ولی چرخ‌های سمت چپ نه. سرهنگ فکوری با شنیدن صدای انفجار سراسیمه به داخل کابین هواپیما می‌رود و علت را جویا می‌شود. خلبان با چراغ قوه تمامی علائم کابین را که روی صفر بودند به فکوری نشان می‌دهد. فکوری می‌گوید همه چیز تمام شد. امیدی نیست. به خدا توکل کنید. او کابین را ترک می‌کند و در کنار دیگر سرداران می‌نشیند و قرآن کوچک جیبی خود را باز کرده و شروع به تلاوت قرآن می‌کند. خلبان در آخرین لحظات از طریق باتری هواپیما با برج مراقبت تماس می‌گیرد و تأکید می‌کند هیچی ندارم، هیچی ندارم. لحظاتی بعد از مخابره این پیام، هواپیما به سختی با زمین برخورد می‌کند و بر اثر برخورد چرخ قسمت راست هواپیما جدا می‌شود. خلبان و کمک به سختی و از پنجره کوچک کابین خارج می‌شوند. در این هنگام کپسول اکسیژن کابین منفجر می‌شود و کابین خلبان را منهدم می‌کند. قسمت دوم و بال چپ هواپیما آتش می‌گیرد و در نتیجه آن تمامی مسافرینی که در این قسمت بودند شهید می‌شوند.
اتفاقی که برای اینا افتاد آنون معلوم نیست، در اصل خرابکاری بود چه بود و اینکه اینا به شهادت رسیدند واقعا ضربه بزرگی بود در اون زمان به ارتش و به نیرو هوایی و به مملکت.
یادم زنگ خونه رو می‌زنه. رفتم دمه دردم، دوتا از دوستان اومدن. شما صبح به این زودی واسه چه اومدین جوانا؟
را شکست تا حقیقت روشن‌تر است. یکی فروغ
دادم به حالا همه دوستای من پایین.
از بین ببرن و هیچ غلطی ندوانست.
علوشم همچنین هیچی بگم بگم.
شهید تکوری واقعا برای نیروی هوایی خیلی زحمت کشید. میگم که از اون آدمای معتقد قبل از انقلاب بود و نشون نمیداد که واقعا بخواد محاسنی بذاره و بخواد همون قیافه که داشت ولی